ولی هر وقت که میرفتیم چون احتمال میدادم شاید بازنشست بشه شاید برگردیم، نمازمو کامل میخوندم. ولی الان که دیگه مطمئن هستیم که نمیرم، قرار من خونه‌ای بخرم اونجا که هر وقت میریم به خاطر اینکه دیگه پدر مادری نداریم اونجا خونه‌ای نداریم ساکن باشیم. حالا میخوام بپرسم چون قصد دارم میخوام اونجا برم و اینکه میسر بشه من خونه اونجا بگیرم، بازم نمازم کامله یا دیگه شکسته است؟ الان در این حاضر که دیگه از زمان شوهرم بازنشست شده من دارم نمازمو با شکسته میکنم، قبلش کامل بود الان شکسته میکنم، ولی بخوام خونه بگیرم یا قصد دارم یه خونه اونجا بگیرم چطور هستش؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
اونچه که اشاره فرمودین نسبت به وظایفی که انجام دادید یعنی نماز و روزه، به نظر حضرت آقا درست عمل کردید. چرا؟ چون اون مدتی که شما کامل میخوندید و روزه میگرفتید شما احتمال میدادید که به زادگاهتون برای زندگی برگردید، اما بعدن که یقین کردید که دیگه به زادگاه برای زندگی بر نمیگردید نمازها رو شکسته خوندید، باز به وظیفه عمل کردید. اما نسبت به آینده که شما قصد دارید که مثلا اونجا خانه‌ای بخرید و گاهی وقتا که اونجا میرید در خانه خودتون باشید، این قصد اثری نداره و تا زمانی که دوباره به هر حال نرید اونجا سکونت کنید، چون شما اعراض کردید در حقیقت، چون مطمئن شدید دیگه اونجا نمیرید زندگی کنید، این خودش اعراضه. بنابراین خریدن خانه یا رفت آمد گاهی به اونجا رفت آمد میکنید بدون اینکه قصد موندن 10 روز داشته باشید نمازتون شکسته است. ولی اگر یک روزی شما رفتید اونجا سکونت کردید و به عنوان محل زندگی اختیار کردید، بله اون میشه وطن و نمازتون کامل است. اما الان دیگه حکم وطن نداره، چون به هر حال اعراض صورت گرفته، اعراض از وطن و نمازتون شکسته است، تا زمانی که اگر مجدداً برید اونجا زندگی را آغاز کنید و اونجا سکونت داشته باشید. اما اگر سکونت را آغاز کردید و بخشی از سال رو هم مثلا 5-6 ماه از سال رو اونجا ساکن بودید که عرفاً مردم بگن که بله بخشی از سال رو اینجا زندگی میکند، باز به نظر حضرت آقا وطن محسوب میشه. یا اینکه برید اونجا تصمیم داشته باشید حداقلی که 2 سالی اونجا بمانید، اونم باز در حکم وطن است و نماز کامله. لذا اون چی که به طور خلاصه میخوام عرض کنیم، اون چی که تا حالا عمل کردید درست بوده، الان هم نمازتون شکسته است، مگر یه وقتی برید اونجا بخواید حداقل 10 روز بمونید. نسبت به آینده هم خریدن خانه و اینها تأثیری نداره، مگر اینکه برید مجدداً اونجا زندگی را آغاز کنید.
اگر بدانیم که یکی از فامیل های ما کارش را با ربا و رشوه انجام می دهد، ما از نظر فقهی و شرعی مجازیم که با ایشان رفت و آمد داشته باشیم و اگر چیزی به ما تعارف کرد از آن استفاده کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در پاسخ به این سوال این گونه گفتند:
دو جنبه را باید نسبت به این سوال باید مد نظر داشت. جنبه اول این که اگر ما علم داشته باشیم که عین مالی حرام هست، خب تصرف از اون جایز نیست، ولی اگر شک داشته باشیم تصرف جایزه و حمله بر صحت میشه، لازم هم نیست تحقیق بکنیم. و نسبت به مال حرام، اگر با مال حرام شخص رفته چیزی رو خریده، با توجه به اینکه معامله کلی هست خود اون شخص بدهکار شده ولی مالی رو که خریده مالک شده. بنابراین اگر با پول حرام رفته چای خریده، برنج خریده، مدیون اون طرف هست ولی این مال رو مالک هست، مالک این مال هست و تصرف شما در این مال حلال هست. این جنبه اول. جنبه دوم اینه که خب اگر شخصی خدای نکرده ربا میگیره، مرتکب حرام دیگه میشه، مال حرامی رو تو زندگیش میاره، اگر گناهی رو داره مرتکب میشه، ما میتونیم با صحبت کردن، با ترسوندن اون نسبت به قیامت و بیان مطالبی که شخص رو نرم میکنه، اون رو باز میداره از این گناه. باید ما امر معروف بکنیم، باید نهی از منکر بکنیم و تأثیر خودمون رو بگذاریم، و اگر ترک بکنیم این کار رو، بی اهمیتی بکنیم، خب این کار حرام هست، خودمون مرتکب حرام شدیم. همچنین است که اگر با سکوتمون کار او رو تایید بکنیم، اون برداشت بکنه که ما مشکلی با کار او نداریم.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام، خسته نباشید. من بخواستم ببینم که سود بانکی که ما دریافت میکنیم آیا حلاله یا حلالی. یه پولی رو گذاشتیم مثلا تو بانک، مثلا حالا یه ماه، شیش ماه، دو ماه، سه ماه، هرچی بر اساس اون ما سود بانکی دریافت میکنیم. میخوام ببینم این پول حلاله یا نه. دست شما درد نکنه. ممنون از برنامه، خیلی خوبه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علی آل نجف در پاسخ این سوال توضیح دادند.
علیکم السلام و رحمت الله. در صورتی که عقود شرعیه رو رعایت کنند یا به مسئولین بانک وکالت مطلقه داده بشه که این عقود رو رعایت بکنن، سودی که پرداخت میشه حلاله و مشکلی نداره. و اگه شک داشته باشیم که بانک عقود شرعیه رو که در قراردادها ذکر شده عمل میکنن یا نه، در این صورت هم سودی که پرداخت میشه اشکالی نداره. اما اگر یقین داشته باشیم که به عقود شرعیه عمل نمیشه، در این صورت سودی که دریافت میشه حلال نیست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. آیا مجازم کفاره روزم را مواد خوراکی تعیین نموده و به جای 60 فقیر به چند خانواده فقیر بدهم؟ پرداخت کفاره روزه به این صورت آیا کفایت می‌کند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
روزه‌خواری عمدی موجب کفاره 60 مسکین میشه و باید بین 60 نفر فقیر متدین تقسیم بشه و به یک نفر دادن مجزی نیست و کفایت نمیکنه و باید به همون قسمتی که بیان شده است برای 60 نفر هر نفری 750 گرم غذا پرداخت بشه.
اول وقت فضیلت اقامه نماز عصر چند ساعت بعد از اول وقت فضیلت اقامه نماز ظهر است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
در بلاد ما اگر سایه به مقدار شاخص شد، وقت فضیلت عصر میرسد و تا دو برابر شاخص بشود هنوز فرصت ادامه دارد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. کسی که به صورت نشسته نماز به جا می آورد مجاز است برای سجده مهر را بالا بیاورد و بر روی آن سجده کند، یا اینکه نه، حتما مهر باید بر روی میز باشد و سجده نماز را به این صورت انجام دهد؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح بدید و راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در صورتی که انسان بتونه نمازش رو عادی بخونه که باید به صورت متعارف بخونه و واجب است. اما اگر سخته، نمیتونه، میتونه قیام متصل به رکوعش، یعنی ایستاده بخونه اما نمیتونه سجده ها رو بره، میتونه ایستاده حمد و سوره رو بخونه، رکوع هم بره چون میتونه، برای سجده بشینه رو همون صندلی که میز جلوشه، اینجا مهری که روی میز هست دستشو دو طرفه که میز قرار بده و درست روی مهره سجده کنه. اینکه ور داره رو پیشونی خودش بذاره این نماز اشکال پیدا میکنه، چون هم مهر متزلزله هم اعضای هفتگانه که باید تا جایی که میتونیم روی چیز باشه مختل میشه، یه دستش بالا قرار میگیره دیگه. لذا اینجا زمینش میشود همان میز، تو دست رو روی میز قرار میده و پیشونیش هم روی مهر قرار میده در صورتی که بتواند. اما اگر عاجز شد، بله اینجا چون وظیفش اینه که مهر برداره و پیشونی خودش رو، یا اگر جایی هست سیزر بلندتر بکنه این جای مهر رو که بازم در دستش روی زمین باشه و رو اون سجده کنه، کفایت میکنه.
اگر ماه گرفتگی را ندیدیم باز هم نماز آیات بر ما واجبه و باید به جا بیاریم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره توضیح دادن.
در صورتی که سبب واجب شدن نماز آیات ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی باشد، نظر حضرت آقا این است که اگر شخصی در اون وقت مطلع نشده است، مثلا صبح که بیدار شده بهش گفتن دیشب ماه گرفت، یا بعد از تمام شدن ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی از رسانه ها شنیده است، مطلع شده که فرزن شب گذشته یا دو شب گذشته ماه گرفته از خورشید گرفته بوده و در اونجا هم قابل رؤیت بوده است. در این صورت اگر ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی کامل بوده، قضای اون نماز باید به جا بیاره. اما اگر کامل نبوده، مثلا یه قسمتش گرفته، نصفش گرفته بوده است و ایشون هم موقع مطلع نشده است، نماز آیات بر چنین شخصی واجب نیست. ولی اگر نه، اون موقع مطلع شده گفته بعدن میخونم و فراموش کرده باشد، نماز آیات رو باید به جا بیاره، یعنی قضای اون رو باید به جا بیاره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است.
Thank you.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی که عرض شد با بحث های قبل ما ارتباط داره. ما قبلا درباره حساب مخصوصا بحث کردیم، چند موضوع رو عرض کردیم. اولا تسلط بر چهار عمل اصلی، ضرب و تقسیم و تفریق و جمع و اینا. دوم تسلط بر کسر متعارفی، شناخت صورتها، شناخت مخارج، این را هم ما بحث کردیم و عرض کردیم. سوم گفتیم به اینکه گاهی فریضه را، یعنی ترکه را، بر اساس آنچه که در قرآن کریم و اخبار تقسیم میکنیم انکساری به وجود نمیاد. خیلی روشن. و ما هم میخوایم یک کار بکنیم که همیشه یک دفعه بیشتر قسمت نخواهیم کرد، یک تیکه بدیم به یک افراد برن خودشان قسمت کنن، یک تیکه به افراد نه. خود ما بایستی بر اساس حساب طوری تقسیم کنیم که یک دفعه بیشتر نباشه و سهم هر کس هم معلوم باشه. خب بنابراین گاهی از اوقات ما یک دفعه قسمت میکنیم بر اساس فروضی که در قرآن کریم هست، اینا دیگه هیچ کم و کسری لازم نمیاد. مثل یک نفر مرده، یک خواهری داره و یک شوهر، یک زنی مرده، یک خواهر داره و یک شوهر. خب شوهر چون اولاد نداره نصف، خواهر واحد هم نصف خود روشانه. بنابراین این مال به دو قسمت تقسیم میشه، مخرج نصف هم دوه. خب یک نصفش میدیم به این، نصفش هم بدیم به اون. گاه اینطوری بر اساس اون فروضی که صورت و مخرج همش سه گفتیم قسمت میکنیم، انکسار لازم نمیاد. این همون قسمت اولی بر اساس همون صورت و مخرج اینا که گفتیم کافیست و جوابگوه. اما گاهی هست که نخیر ما بر اساس اون فروض که تقسیم میکنیم ببینید انکسار واجب و وجود میاد، در اونجای حساب دیگه داریم. بله وقتی انکسار به وجود میاد، مثل کسی که مثلا از دنیا رفته، خب این شخص که مرده یک پدر داره، یک مادر داره، مثلا چند تا هم دختر داره، اینطور چیزا. در اینجا قسرت حالا عرض بکنم روشن میشه. از این مثال ها که عرض بکنیم، ارسلان در اینجا ما بر اساس فروض اول، فروضی که در کتاب الله تعالی هست قسمت بکنیم. انکسار که لازم آمد باید بینیم که چجور شده انکسار لازم آمده. مسلمان انکسار از جهت بعضی از قشرها و طوایفی دارن که سهام آنها بر اساس تعدادشان جوابگو نیست، توافق بین سهام و تعدادشان نیست. خب اینجا ما ناچار میشیم بینیم که سهامشان امیدن باید بریم سراغ سهامشان. سهامشان را به اون اصل فریضه که به دست آوردیم بسجیم. خب در اینجا اگر اون اصل فریضه مثلا شش وجود داشته بود، خب شش بوده بود، ولی سهامشان که اضافه میاد کم میاد، میخوایم یه پنج قسمت کنیم، بالاخره باید بریم که بین اون حسابی که ما از فروض فرائض فریضه به دست آوردیم اولا اون رو در نظر میگیریم، بعد اون سهام با اون تطبیق نمی کنه، ناچاریم تقسیم دیگه بکنیم که سهم همه رو با هم بدیم. اینجا ناچاریم ملاحظه کنیم بین اون عدد اول که در فریضه در نظر گرفتیم به دست آوردیم با این سهامی که در اون قسمت دوم به وجود آمد و با هم هماهنگ نبودن، اینا یا با هم متماثلینن، دوتاش مثل همن، در متماثلین یکیش میگیریم، یا اینکه متداخله، نه یکی در دیگری داخله، مثل چهار در هشت داخله، اون بزرگتر رو میگیریم که هشت باشه، یا این متباینینن، در متباین یکی را در دیگری ضرب میکنیم، حاصل ضرب میزانه، یا این متوافقینن، یعنی هر دو مقسوم علیه مشترک دارن، یکی از اونها را بر مقسوم علیه مشترک تقسیم، خارج قسمت در دیگری ضرب میکنیم. اینا را خب بالاخره ما سر الف با باید اینا حفظ باشیم، چون هی هرچی پیش بریم برخورد میکنیم با این مسائل. اینجا حالا ما اون روز که خواندیم از کلمات هم امام و هم صاحب جواهر و شرایع و همه اینا چند تا مسئله ذکر کردن، این مسائل را همه ذکر کردن، ما بر این اساس بحث میکنیم. خب حالا بعضی هاش بوده که بحث نداشتن، اب تنها باشه، ابن تنها باشه، بنت تنها باشه، اینا خیلی روشن بود برای ما. ما چند تا آمدیم تا رسیدیم به عرض کنم که 11 ده تاش روشن بود، خلاصه حساب خیلی لازم نداشت. من مثل یه نفر مرده یه دختر داره، خب نصفش مال اون فرزند، بقیه هم مال اون ردن، مثلا یک پدری داره اولاد نداشته باشه، همه مال مال اونه، اگه یک مادر داره سرسش فرزند، بقیه ردن، خلاصه این چیزایی بود که خیلی روشن بود. اما از این 11 بچه حالا عرض میکنم، نه این به حساب مربوطی حال عرض میکنم، من ولو کانم و وین بنتون خاصه، یه نفر مرده هم پدر داره هم مادر داره و یک دخترم داره. اینجا هم من که عرض میکنم از جلد 39 جواهره، چون برای اینکه توضیح داده و اینا همش یکه، ولی اینو اینجا گرفت، جلد 39 جواهر صفحه 113 جواهر 43 جلدی. خب فلو کان مع الابوین بنتون خواسته، یک شخص مرده پدر داره مادر داره یک دخترم داره، فلل ابوین از سدسان، خب معلومه برای اینکه این کان الله ولد، اگر من یک ولد داره لعبویه دکل واده من ما سدس، خب اینجا برنامه که لعبوین از سدسان، ولی البنت هم نصف، باز قرآن کریم گفت. خیلی خوب در اینجا باید بیرون که سدسان، سدس مخرج سدس ششه، اما سدسانه، دو تا سدسه متماثله اینن، یکیشو باید بگیریم، یک ششم اینجا گرفتیم. خب بنت هم نصف، مخرج مش چه دوه، دو داره شش چه متداخله داخله، بس شش همون میزانه. خب حالا به شش جا قسمت کردیم، به شش جا قسمت داریم، ما سه تا دادیم به اون دختر که نصف بود، یکی دادیم به اون پدر، اونم یک ششم، سه ششم به دختر دادیم، یک ششم به پدر، یک ششم به مادر، یک ششم اضافه آمده، یک ششم باید شش ششم دیگه، یک ششم پدر دادیم، یک ششم به مادر دادیم، خب خب و نصفشم دادیم به اون دختر، یعنی سه ششم به دختر دادیم، یک ششم به پدر، یک ششم مادر، خب یک ششم مانده، این یک ششم بخواییم قسمت کنیم بین سه نفر، بین سه نفر قسمت کنیم، معلوم این قسمت دیگه لازم داره، انکسار به وجود آمد، قسمت اولی که بر اساس فروز و قرآنی ما قسمت کردیم جوابگو نبود، چون یه دانه اینجا آمده، یک ششم اینجا آمده، یک ششم مال سه نفره با نسبت متخالفی که عرض بکنیم، خب یه قسمت که لازم داره، نسل ما ناچاریم در اینجا ملاحظه کنیم بین این که این یک ششم مانده به چند قسمت میخواه قسمت بشه، این میخواه قسمتش اخماسن، یعنی سه قسمت این مال اون دختره، یک قسمتش مال پدره، یک قسمت مال مادره. خب بنابراین خب اخماسن چه میخواه قسمت بشه؟ پنج، اینجا صورت آخر پنج، اولی چی بود؟ اولی شش بود دیگه، شش و پنج نسبتشون چیه؟ یکی در دیگر ضرب تباینه. شش با پنج هر کجا که تک باشه، فقط تک باشه، یکیش تک باشه، اونجا تباینه. اینجا پنج است و ششه، پنج و شش متداخله نیستن، متماثله نیستن، متوافقه اینم نیستن، از این جهت اینا میشن متباینه. برابر این پنج را که از سهام گرفتیم، پنج را در شش که اون فریضه است ضرب بکنه میشه چند تا؟ سی تا. این به سی تا قسمت ما رو باید به سی جا قسمت بشه، در یک قسمت کنم سهم همه رو باید کنم. خب حالا که با این قسمت کنم، با این رو به سی جا بکنیم قسمت کنیم، خب هجده سیوم چون مارا که دختر دیگه برن، دختر سه تا نصف مال رو مخواسته برای دیگه، هجده سیوم مال اون دختره. خیلی خوب، اون اگر اول بود این پنج سیوم بود، اما خب اون اضافه رو هم اضافه کردیم به اینا دیگه، هجده سیوم مال بنته، شش سیوم مال پدره، شش سیوم مال مادره. میشه کلن میشه به این که این سی به سی جا قسمت شد، به سی جا قسمت شد. بنابراین هجده سیوم تقریبا سه خامسش شد مال اون دختره. خامسش چقدر؟ خامس سی ششه، سه شش دادیم با اون دختر شد هجده سیوم. شش سیوم هم که سدسه بدیم به پدر، شش سیوم هم بدیم مادر، این قسمت بشه به سی جا هجده سی مال بنت، شش سیوم مال ابه، شش سیوم مال امه. یک دفعه دیگه عبارت بخونم، ولو کانم ال ابوین بنتون خاصتن، دقت بفرمایید، اگر ابوین پدر است و مادر است یک دختر، فل ابوین از سدسان، مال ابوین سدسانه، ولی بنت هم نصف، مال ابوین سدسانه، مال بنت هم نصفه، ول باقی یورد دالیم اخماسن، یک ششم باقی مانده اونم باید اخماسن. بنابراین ما اول بر اساس فروض قرآنی قسمت کردیم، دو تا سدس مال پدر و مادر بود، یک نصف مال این ملاحظه کردیم، یک نصف مخرجش دوه، سدس هم مخرجش شش، دو در شش تداخل داره، تداخل هر کجا بود اون عدد بزرگ میگیریم، شش رو گرفتیم. فریضه قسمت شد به شش جا، سه ششم که نصفش دادیم به اون دختر، یک ششم که سدس دادیم پدر، یک ششم دادیم مادر. اما چی شد؟ یک ششم مانده، یک ششم مانده دیگه، این شش ششم اصل مال، برای ما پنج ششم فعلاً در آوردیم به این ترتیب، یک ششم مانده دیگه. اون یک ششم که مانده اونو میخوایم قسمت کنیم. خب در اینجا برابر این یک ششم مانده، این همون بحث قبلا داشتیم، گاهی انکسار فریضه است، یعنی ما فریضه را بر اساس فروض قرآنی قسمت بکنیم، اما باز می‌بینیم که یک جا برخورد کنیم به یک مشکلی، هنوز به همه نمیتونیم بدیم، وافی به همه نیست. الان نجا یک ششم اضافه آمده، ولی به چشتن نبر به سه نفر بخوام بدیم، به این سه نفر هم به یک قسمت نمیخوام بدیم، با اون دختر بخوام سه ششم، مثلا ما رو سه ششم بردیم، پدر یک ششم، مادر یک ششم، پس این اخماسن باید قسمت بشه. اخماسن منش همینی که عرض کردم، برای خاطر اینه که اینا سهامشون پنج تاست، اون سه، اون یکی، اون یکی شد پنج، پنج به اون اصل فریضه که شش بود چه نسبت دارن تباین. بنابراین ما ناچاریم که این پنج را که از سهام گرفتیم در شش که اصل فریضه را به اون قسمت کردیم ضرب کنیم، هر کجا تباین شد ضرب میشه، ضرب پنج در شش میشه سی، رو سی تا شد، در سی تا هجده سیوم مال بنته، خب شش سیوم مال پدره، شش سیوم هم مال مادره، تمام شد. این مسئله یازده، حالا این دنباره داره خیلی چند تاست، بنابراین یازده